بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در ادله ای بود، در روایاتی بود که از اونها استفاده میشه حجیت ظواهر کتاب، یعنی ما هم میتونیم به ظواهر اولیه کتاب عمل بکنیم، دیگه اخذ به ظاهر احتیاج به تفسیر معصوم نداره. بر این رابطه استشهاداتی کردیم، یکی این که همون روایت اومد سوال کرده کسی شست پاش ناخونش کنده شده، زمات روی او انداخته، والا برای مسحش چه بکنه؟ حضرت فرمودن چرا اینا رو سوال میکنین؟ هازا و اشباه هو یعرف من کتاب الله. البته حکم فرمودن امسح علی، رو همون پارچه ها مسح بکنه. اما یه دونه آیم خوندن. خب اگر ظواهر آیات حجت نباشه اصلا این کار لغوه، یعنی کار معصوم جواب مسئله است. این میگه چطوره؟ حضرت میفرمان رو همون مس بکش. فلان چیز حرامه یا حلاله؟ مثلا حرامه، دیگه آیه نباید بخونن. این که حضرت آیه میخونه، هم حکمو میگه هم آیه میخونه، این میخواد ارشاد به این جهته. یعنی خلاصه شما اگر یه قدی دقت بکنید این حکم از این آیه استفاده میکنید. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در اسلام احکام حرجی نداریم. خب تو هم که میدونی الان این کار حرجیه، لذا سوال کردن نداره، رو همون باندها و رو همون زمات‌ها مس بکشه. وقت ایشون میفرماد نگاه کنین، اینجام تازه از اون ظاهرهای خیلی ظاهر نی، یه چیزاییست که انقدر ظاهره اصلا احتیاج به تأمل نداره، این از اونام نی، یه قدری تأمل میخواد. چرا؟ چون وقتی حضرت میفرماد ما حکم حرجی نداریم، دو احتمال داره. یه احتمال این که اصلا مس به کلی ساقط میشه، این یک احتمال. یه احتمال هم این که نه، اون مباشرت ماسح با ممسوح اون ساقط میشه. دو احتمال داره. مثلا یه قدری که منتها تأمل میکنه میگه ها، اونی که باعث حرجه اینه که رو خود اونا بخواد مس بکنه، پس معلوم میشه اون ساقطه، رو همون مراره رو همون اصبع مقطع مس بکشه. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه نگاه کنید اینجا ظاهرش وای که یه قدری هم تأمل میخواد، از اون ظاهرهای خیلی واضح المعنا نی، بعد از تأمل مطلب ظاهره. ولی معذالک بازم حضرت ارجاع دادن. چرا حضرت حالا ارجاع دادن؟ خب این دفعه ناخون پاش کنده شو، خب یه دفعه میخوره زمین سرش میشکنه، دوباره میخواد بده بپرسه، دیگه نمیخواد سوال بکنی. اگه سرت هم شکست زمات گذاشتی نمیشد برداری، رو همون مز کن. خب یه دفعه دیگه میخوره زمین آرنج دستش میشکنه، دوباره میخواد سوال بکنه. ببینی حضرت جواب اون مسئله رو میده، ولی یه کلید قضیه رو میگه که انقدر نیاین سوال بکنی. حالا این ناخون پا بود، ناخون دست باشه، سر باشه، آرنج باشه، تمام اینها یعرف من کتاب الله. اگر شما بخوای این زمات ها رو باز بکنید و او رو تطهیر بکنید و او رو بشورید، عذر حرج داره، این برداشته میشه. یعنی اونی که مباشرت اون عذر حرج داره، مباشرت بلا واسطه عذر حرج داره، و الا رو همون مس بکشه یا رو همون غسل بکنه، اون که عذر حرج نداره. وقت ایشون نتیجه میگیرن، میگن این از اون ظاهرهاست که یه خود تأمل میخواد، یه قدری فکر میخواد. ولی معذالک میبینیم حضرت ما رو ارجاع دادن به ظاهر. پس به طریق اولا میفهمیم اون جاهایی که عمل به ظاهر احتیاج به تأمل و فکرم نداره، دیگه به طریق اولا. من اگر روزه بگیرم زخم معده میگیرم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من اگر برم حرج با این کهولتم به عسر حرج میفتم، نمیخواد بری نایب بگیر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دیگه اونا رو به طریق اولا شما میتونید از این آیه استفاده بکنید. این تا اینجا تمام شد. بعد دوباره روایت دیگه شروع کرد. اومدن سوال کردن، یه کسی مسافر بوده، قصد حشرم نکرده، نمازشو تمام خونده، این چطوره؟ حضرت فرمودن انقرأت علیه آیت القصر، اگه آیه قصر رو براش خوندن، سوره نساء آیه 101، اذا ضربتم فی الارض، یعنی سافرتم، اذا سافرتم لیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة. اگه این آیه رو براش خوندن که مسافر نمازش قصره، این نمازش باطله. چرا؟ چون اگر آیه رو براش خوندن اتمام حجت شده براش، یعنی ظاهر آیه دلالت بر قصر داره و معذالک این تمام خونده، این نمازش باطله. اما اگر نه، این آیه به گوشش نخورده، یعنی نمیدانست این حکمو، از کردیم از اون جاهاییست که جاهل به حکم معذوره، نمازش صحیحه. این یک روایت.
با این سهار فرسخ معلوم نمیشه در افتون یک فرسخ را میگیرد پنج
اونا که با روایات معلوم میشه. خب نماز صبح هم تو قرآن نداره دو رکعت، اونا که از روایات میفهمی. پس خلاصه این یک روایت. بعد ایشون بلا فاصله میگن یه روایت دیگه هم هست، ان قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت و براش هم تفسیر شده باشه. اینجاست که اخباری خوشحال میشه، میگه نگاه کنید ما همیشه به شما میگیم قرآن به تنهایی مستقلن حجت نی، تفسیر از معصوم میخواد. به ظاهر قرآن نمیشه عمل کرد مگر از ناحیه معصوم تفسیر بیاد. بفرمید اینجا الان همینطوره. اون وقت میگیم اون یکی چرا نداره، میگه حمل مطلق میکنیم بر مقید. ما اگر یه دلیل داشتیم اعتق رقبتن، یه دلیل داشتیم اعتق رقبتن مؤمنه، میان چیکار میکنن؟ حمل مطلق میکنن بر مقید، میگن اونم که میگه رقبه یعنی رقبه مؤمنه. خب چطور در اونجا حمل مطلق بر مقید میکنیم؟ میگیم مقصود از اون رقبه رقبه مؤمن است، اینجا هم حمل مطلق بر مقید میکنیم. میگیم اون یکی اولی هم که نداره فسرت به قرینه این که داره، اون مطلق هم حمل بر این میکنیم، میگیم اونم ان قرأت علیه و فسرت. خب اخباری الان اینجا خوشحاله که از راه حمل مطلق بر مقید به حساب خودش مطلب و ثابت کرده و نتیجهش اینه، هم اون روایت هم این روایت. میگه اگر میخوای به ظاهر قرآن عمل کنی باید تفسیر بیاد، و الا اگر تفسیر از معصوم نیاد اصلا به ظواهر نمیشه عمل کرد. خب ایشون میخوان حالا امروز جواب بدن. اولا خیلی ها حمل مقید میکنن بر مطلق، اینطور نیست همه بیان بگن حمل مطلق بر مقید. بسیاری از محققین حمل مقید میکنن بر مطلق. یعنی چی؟ میگن همون عتق رقبه کافیه، اینم که میگه مؤمنه مؤمنه رجحان داره و الا نبودم نبود. ببینی حمل مقید شد بر مطلق. اونا چی کار کردن؟ حمل مطلق کردن بر مقید، یعنی گفتن اونم که میگه رقبه مقصود رقبه مؤمن است. و حال اینکه همونجا نه، خیلی ها حمل مقید میکنن بر مطلق، میگن اونی که این شخص بعد جریمشو بده عتق رقبه است، اما از این که کافر باشه یا مؤمن. میگیم پس چرا این داره مؤمنه؟ میگه مؤمنه رجحان داره، و الا کسی که روزشو بدون عذر افطار کرده باید عتق رقبه بکنه. حالا مؤمنه هم نبود طبق او. میگیم پس این چرا میگه مؤمنه؟ میگیم این مؤمنه دلالت بر رجحان داره، اونی که لازم است عتق رقبه است، مؤمنه هم نبود. ایشون اینجور همینی میگه. ایشون میفرماد اولا ما از اونایی هستیم که حمل مقید میکنیم بر مطلق، میگیم اگرم اینم فسرت داره همون میزان قرائته، تفسیر لازم نی، منتها چه بهتر که تفسیر هم باشه. پس اولا تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق اولی و میگیم تفسیر لازم نی، بلکه حمل مقید میکنیم بر مطلق و میگیم اصلا تفسیر لزومی نداره. این اولا. و ثانیا جواب دوم که جواب حلیه، جواب اینه که این آیه ای که شما خیال کردی فسرتش اون معناست، معناش اون نی. واقعا یه دونه روایت رو شما دست اخباری بیدی آقا یه جور معنا میکنه، اما دست شیخ انصاری اصولی که میفته اصلا وضع رو به هم میزنه. شما نگاه کنید اون آقا چجوری خوشحاله. حالا برفردم حمل مطلق کردیم بر مقید، باشه، یعنی اونم شد فسره. اینا میخوان بگن هر آیه ای که شما بخوای به ظاهرش عمل بکنی باید تفسیر بیاد، و الا اگر تفسیر نیاد از جانب معصوم اصلا نمیشه به ظاهر عمل کرد. با حالی که اینجوری نی، این تفسیر به عکس اون تفسیری است که شما میگی. این تفسیر میگه اگر میخوای بر خلاف ظاهر عمل کنی تفسیر میخواد،
عمل به ظاهر که تفسیر نمیخواد، عمل بر خلاف ظاهر تصویر میخواد. من اول یه مثال بزنم. الان اون آیه که بله ان المساجد لله لا تدعو مع الله اله آخر یا لا تدعو مع الله احدا، به نظرم آیه اینه، مساجد برای خداست. خب مساجد اینه دیگه، ان المساجد لله ولا تدعو مع الله احدا، به نظرم آیه اینجور باشه. این مساجد خانه خداست، دیگری را با خدا نخوانی. خب پس ظاهر آیه چیه؟ یعنی این مساجد، اینها خانه خداست، تو خانه خدا دیگری رو نخونی. ولی همین حضرت جواد میفرماد مساجد یعنی دو کف دست. آخه چون بعد در سجده انسان هفت جوره بذاره زمین دیگه، دو کف دست و دو انگشت و دو زانوی پیشانی. خب ما میبینیم در اون داستان یحیی بن اکثم اینجور بود دیگه، راجع به این که دست دزد از کجا برید، یک کسی تمسک به آیه وضو کرد گفت از آرنج، یکی گفت از موج. به حضرت گفتن شما چی میفرمایید؟ ایشون امتناع کردن، گفتن نخه الا ولا بود شما باید بگین. حضرت فرمودن نخیر، از بند انگشتا بگردن، این کف دست ها بمانه. گفتن دلیلتون چیه؟ فرمود المساجد لله، این دخلی نداره به این. المساجد لله یعنی این جاها، لذا دنبالش هم میگه لا تدعو مع الله احدا. ولی میبینیم حضرت جواد آمده مساجد رو با این دو کف دست تطبیق میکنه. ببینید الان عمل به خلاف ظاهر تفسیر میخواد. یعنی اگر این کلام حضرت جواد نبود ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم آقا مساجد خانه خداست، در خانه خدا کسی را نخوانید، به ظاهرش عمل میکردیم. اما الان میخوام به خلاف ظاهر عمل کنیم، مساجد میخوام با کف دست این تفسیر میخواد. خوب عنایت کردیم؟ یعنی عمل به ظاهر که تفسیر نمیخواد. اگه فرض کنید این فرمایش حضرت جواد سلام الله علیه نبود ما چیکار میکردیم؟ به ظاهر آیه عمل میکردیم، میگفتیم آقا تو خانه های خدا دیگران را اسم نبرید، دیگران را نخوانید، به ظاهر عمل میکردیم. ظاهر که تفسیر نمیخواد. اما الان میخوام به خلاف ظاهر عمل کنیم، یعنی مساجد میخوام با کف دست تطبیق بکنیم و این بر خلاف ظاهره، عمل به خلاف ظاهر تفسیر میخواد. حالا اینجور میگه ما نحنفی هم همینجوره، در ما نحنفی ظاهر آیه میگه چی؟ میگه آقا اگه مسافر شدی عیبی نداره نماز قبل. خب عیبی نداره میسازه با اینکه مکروهه، مباهه، مستحب، بین همه عیبی نداره دیگه. مثلا شما میخوای بگی عیبی نداره، راجع به مکروه آدم میگه عیبی نداره، راجع به مستحب هم آدم میگه عیبی نداره، راجع به مباه هم آدم میگه عیبی نداره. ما اگر بخوام به ظاهر این آیه عمل کنیم، معناش اینه که نماز قصد دل بخواهیه، عیبی نداره، لا جناح، اگر مسافرت رفتی میتوانی قصد بخوانی و میتوانی تمام بخوانی. ظاهر آیه اینه، این عمل به ظاهر یه تفسیر نمیخواد. اما حضرت میفرمان قصد واجبه. ببینید ما الان ظاهر آیه که نمیگه واجبه، ظاهر آیه با کراهت و استحباب و اباحه میسازه. یعنی اگر فرمایش از صادق نبود این آیه رو میذاشتن جلو ما چی میگفتیم؟ میگفتیم با پروردگار میفرماد اگر مسافرت رفتید عیبی نداره، دل بخواه خودتون، میخواد قصر بخوانید، میخواد تمام. عمل به ظاهرش تفسیر نمیخواد، اما میخوام به خلاف ظاهر عمل کنیم، یعنی بگیم نماز قصر واجبه. ببینین وجوب بر خلاف ظاهره. اگر تو روایت داره تفسیر میخواد، یعنی برای رفع یده از ظاهر تفسیر میخواییم، برای عمل به ظاهر که احتیاج به تفسیر نداریم. پس آقای اخباری دلت خوش نباشه به این فسترت، این فسترت اونی که شما میگی نی، شما میخوای بگی باید تفسیر بیاد برای عمل به ظاهر. این اینی نمیخواد بگه، میگه باید تفسیر بیاد اگر بخوای بر خلاف ظاهر عمل بکنی. یعنی ما که الان از این آیه میخوایم بگیم نماز قصر واجبه تفسیر میخواد، یعنی رفع ید از ظاهر تفسیر میخواد، عمل به خلاف ظاهر تفسیر میخواد. عمل به ظاهر که احتیاج به تفسیر نداره. اتفاقا زراره همین اشکال کرده به حضرت. یه روزی زراره و محمد ابن مسلم میخونیم روایت شد، میان خدمت حضرت صادق، میگن آقا شما همیشه به ما گفتین نماز قصر واجبه، خدا که نفرموده یجب، خدا فرموده عیبی نداره، اگه مسافرت کردید دلتون میخواد نماز قصر بخونید، شما میفرمایید متعب متعینه، یجب القصد. به حال اینکه ظاهر آیه یجبو نداره، ظاهر آیه اینیست که عیبی نداره. و حضرت چی جواب دادن؟ حضرت فرمودن این برای اصل تشریعه، یعنی این آیه در مقام وجوب و عدم وجوب نی، برای اصل تشریعه. چون مسلمونا ذهنشون فقط با نماز چهار رکعتی آشنا بود، یعنی ظهر و عصر و عشا تو ذهنشون بود، فقط نمازا چهار رکعتیه. اون وقت این آیه اومد گفت نه بابا، نماز شکستن ما داریم. ببینیم برای اصل تشریعه، یعنی صحبت از وجوب و عدم وجوب نی. اینا خیلی براشون مستبعد بود که آدم از تو شهرش چهار فرسخ که میره بیرون نمازش نصف بشه، چون که اینا فلوشون مستبعد بود. آیه اومد گفت نه بابا، عیبی نداره، ما تو اسلام نماز قصرم داریم. خلاصه حضرت دارن جواب زراره رو میدن، یعنی واقعا حق با زراره است. زراره اومده اشکال میکنه، میگه از اون وقت شما میگید نماز قصر متعینه، واجبه، با حالی که در کلام خدا داره عیبی نداره، یعنی دل بخواهیه، شما چطور میگید واجبه؟ حضرت چی جواب دادن؟ ببینید تفسیر برای این جهات، یعنی حضرت میگن نه که همیشه فرمودن واجبه، ظاهر آیه وجوب نداره. حالا حضرت میخوان جواب بدن، میگن این آیه در مقام اصل تشریعه. اینا در ذهنشون مستبعد بود که آدم از شهر چهار فرسخ که بره بیرون نماز شکسته میشه. این آیه اومده استبعاد رو برطرف کنه، نه بابا، ما تو اسلام نماز قصرم داریم، همین. اما دیگه آیا این نماز قصر واجبه یا غیر واجبه، اونو بعد از دلیل خارج بفهمیم. عنایت کردیم؟ پس فسرت مالی چیه؟ برای اراده خلاف ظاهر، یعنی ظاهر آیه که به ما میگه قصر واجب نی، ما میخوام اراده وجوب بکنیم. برای این اراده خلاف ظاهر ما احتیاج به تفسیر داریم، نه برای عمل به ظاهر. پس نتیجتا این که
چهارم بین شکست و بین تمام
بله دیگه، اونجا همینطور نه خیر، اون روایت علاءالدین داره که چهار جا اصلا مخیره، مکلف، یعنی مسافه میخواد تمام بخونه، اون چهار جا حسابش جداست، اون چهار تا حساب در واقع برخلاف قاعده است. یعنی اگر نماز مسافر بناس قصر باشه، چهار جا استثناء شده، اون چهار جا مخیره که انسان تمام بخونه یا قصر بخونه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد جواب داره میده، وا دیگه حرفا رو دیرو زدم، اخباری حمل مطلق بر مقید میکنه، یعنی روایت اولی رو هم میگه فسرت داره، بعد دو تا روایت ها میشه فسرت، بعد نتیجه میگیره. پس معلوم میشه عمل به ظاهر قرآن تفسیر میخواد، ایشون میخواد جواب بده. اولا ما اصالت الاصلاح تمسک میکنیم، این روایت اولی میگه قرآن فسرت نداره، پس اونو چی کار میکنی؟ حمل مقید میکنیم بر مطلق، میگیم نه، فقط قرائت آیه لازمه، دیگه تفسیر لازم نی، مثل همون رقبه مؤمنه، البته اگه تفسیرم باشه بد نی. پس اولا حمل مقید میکنیم بر مطلق، یعنی به حکم اصالت الاطلاق اولی، اون فسرت دومی هم میگیم لزومی نداره. این اولا، اینا رو دیگه تو عبارت در بیارید، او میخواد حمل مطلق بکنه بر مقید، ما میخوام جواب بدیم که نه خیر، حمل مقید میکنیم بر مطلق. این اولا، این ولو همون اولنه، اولا تمسک به اصالت الاطلاق میکنیم ما فی باقی روایات. باقی روایات کدومه؟ اولی، اون اولی که فسرت نداشت، دومی که فسرت داشت. قرار باقی روایات اون روایت اولیست که فسرت نداشت، یعنی اولا ما تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق در باقی روایات، یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی حمل مقید میکنیم بر مطلق اولا. و ثانی یعنی انه، یعنی ثانی، با این بیانی که من عرض میکنم خیلی راحت تره، با دو تا جواب داریم میدیم. اولا که حمل مقید میکنیم بر مطلق، یعنی تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق که توش فسرت نداره، و میگیم اون چیه فسرت داره؟ میگیم اون مقید هم حمل بر مطلق میکنیم. پس اولا ما تمسک به اصالت الاطلاق اولی میکنیم که کلمه فسرت نداره، و ثانیا المراد به قوله تعالی لا جناح علیکم ان تقصروا، و ثانیا مراد از اون روایات هم که میگه لا جناح مقصود از تفسیر، اینجا تو حاشیه رفته، مقصود از تفسیر بیان و ان المراد، نه اینکه گفت فسرت له، این مقصود از تفسیر آیه برای اون شخص برای اینه، یعنی حضرت باید برای بیان کنن که مراد از اون تقصرو بیان ترخیص در اصل تشریعه، یعنی حضرت اینجوری دارن جواب میدن، یعنی حرف من با آیه منافات نداره، آیه اگر نمیگه وجوب برای اینکه در مقام تشریعه، برای رفع استبعاده. مسلمان ها تعجب نکنید، نه نماز شکستن ما داریم، همین، یعنی آیه در مقام اینه که ما نماز شکستن داریم، همین، اما آیا نماز شکست واجبه یا واجب نیست، اون از ادله دیگه بعد استفاده بکنیم. مراد از فسرت اینه که حضرت میخوان بگن این آیه در مقام اصل تشریعه، یعنی ما نماز شکستن داریم، همین، اون استبعاد اونا رو میخواد از بین ببره. و کونه مبنی یعنی علی تخفیف، حضرت میخوان بگن این نماز قصر بناش بر تخفیفه، خدای متعال به من منت گذاشته، گفته این امت تو برای این که به زحمت نیفتن اگر مسافرت کردن ما نمازاشونو نصف میکنیم که یه قدری راحت تر باشن. فلا ینافی تعین القصر، ببینین، یعنی اگر آیه میگه نمیگه وجوب برای این که در اون مقام نیست، فقط در مقام رفع استبعاده، که مسلمونا استبعاد نداره که آدم چهار فسخ از خانش دور میشه نمازش نصف بشه، اما استبعاد نداره، آیا واجبه غیر واجبه، اونو باید از دلیل دیگه بفهمیم. ظاهر آیه میگه واجب نی، ولی از دلیل دیگه میفهمیم که واجبه. پس تفسیر
عربی بلد نیست، با تفسیر که حق با اینجا اولش خدمت شما به اخباریه
فلا
نفهمد از
فلا ینافی تعین القصر علی المسافر، منافات نداره که نماز قصر واجب باشه طبق گفته ائمه، ولی ظاهر آیه که میگه واجب نی، برای اینکه در مقام تشریعه. تعین قصر یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی عدم و صحت الاتمام منه، یعنی منافات نداره که نماز تمام صحیح نباشه از مسافر، ولو آیه در مقام تشریعه نمیخواد بگه چی باطله چی غیر باطل، اما منافات نداره که او در مقام تشریع بیاد بگه وجوب نداره، اما با دلیل خارجی که روایات باشه وجوبش ثابت میشه. و مثل هذه المخالفت للظاهر یحتاج الى تفسیر بلا شبهه. ببینید آقا، ایشو میگه الان ظاهر آیه میگه نه تخصیص قصر واجب نیست، اون وقت ما میخوایم وجوب استفاده بکنیم خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر احتیاج به تفسیر داره، و الا عمل به ظاهر که احتیاج به تفسیر نداره. بعد داستان زراره و محمد ابن مسلم رو میگه، قد ذکر زراره و محمد ابن مسلم، این دوتا آمدن خدمت امام، روایتش مفصله، روایت چه خواستیم بنویسید آقا؟ روایت رو بنویسیم چه خیلی مفصله. وسائل جلد پنجم صفحه 538، این وسائل های 20 جلدی، جلد 5 صفحه 538 حدیث 2، میخواند بهار هم بنویسید، بهار جلد 2 صفحه 276 حدیث 26، غرض وسائل 5 صفحه 538 حدیث 2، بهار جلد 2 صفحه 276 حدیث 26، روایت خیلی مفصله. این دو نفر یعنی زراره و محمد ابن مسلم میان خدمت حضرت میگن آقا شما همیشه میگین نماز قصر متعین است، نماز قصر بر مسافر واجبه، آقا آیه که افعل نداره، یجب نداره، لا جناح داره، شما از کجا حکم به تعین میکنی؟ و حضرت میفرمان جهتش اینه، این آیه هم مثل اون آیه است. آخه یه آیه دیگه هم داریم در سوره بقره آیه 158 که حضرت میفرمان آیه میفرمان فمن حج اب تمره عمره فلا جناح ان یطوف، کسی که حج میکنه یا عمره میکنه عیبی نداره طواف هم بکنه، با حالی که حتما واجب طواف. حضرت میفرمان اینجا مثل اونجا، آخه اونجا هم داستانش اینه، سر کوه صفا و مرده بت بوده، این مسلمان ها که میخواستن سعی بکنن میگفتن نکنین شرک باشه، رو خانه خدا چند تا بت بوده، اینا ناراحت بودن طواف کنن میگفتن نکنه دور بت ها ما داریم میگردیم. آیه اومد گفت نه بابا ناراحت نباشین، عیبی نداره، عیبی نداره طواف کنین. ببینین عیبی نداره یعنی به خاطر اینکه اونا تو ذهنشون بود عیب داره، نه که اون بت ها اون بالا بود، اینا تو ذهنشون بود که عیب داره نکنه شرک باشه. آیه اومد گفت نه بابا عیب نداره طواف، این منافات نداره که آیه بگه طواف عیب نداره ولی از اون برم طواف واجب باشه. اینا اومدن خدمت حضرت گفتن شما چطور از این آیه به ما میگی قصر واجبه و قد ذکر زراره و محمد ابن مسلم للامام علیه السلام که ان الله تعالی قال لیس جناحون علیکم، لا جناحه تو قرآن نی، ایشون لا گذاشتن لیس، البته اول که آیه رو نقل کردن قرار این لا همون لیس است. اینا اومدن سوال کردن که خدا فرموده لیس علیکم جناحون، عیبی نداره قد لم یقل افعلو، آیه که افعلو نداره شما میگید حتما حتما واجبه نماز قصر. فعجابه حضرت همین جواب رو دادن، حضرت فرمودن این از قبیل من حج البیت او تمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما، عیبی نداره طواف بکنن کسایی که حج میکنن یا عمره، عیبی نداره طواف کنن بهما، یعنی به اون سعی بین صفا و کوه صفا و مروه در اونجا برن طواف کنن عیبی نداره، دور خانه خدا طواف کنن عیبی نداره. خب ببینین و حال اون که طواف واجب دور خانه خدا، حضرت آیه که میگه عیبی نداره یعنی اونا تو ذهنشون بوده به خاطر این بت ها نکنه عیب داره، آیه اومد گفت عیبی نداره، اما عیبی نداره آیا واجبه یا واجب نی، اونو بعد از دلیل دیگه بفهمیم. حضرت فرمودن اینجا هم مثل اونجاست، چطور در اونجا طواف مسلم الوجوبه، اینجا مسلم است که نماز قصر واجبه. عجاب علیه السلام به انه من قبیل قوله تعالی فمن حج البیت او تمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما، پس هازا یدلو، پس این آیه، او وقت عنایت بکنید تا حالا صدر آیه رو حضرت استشهاد کرده بود که جز به اونایی بود که قولی بود، حالا ذیلش تقریریه، یعنی ببینید الان زراره و محمد ابن مسلم به ظاهر آیه تمسک کردن، آقا ظاهر آیه که افعل نداره، میگه عیبی نداره، اگر بنا بود واجب باشه باید آیه افعل داشته باشه، و حضرت اینا رو تصدیق کرد گفت بله حق با شماست، اینم از اون جاهای تقریری میشه با، یعنی حق با شماست، ظاهر آیه همینیست که شما میگین، الا اینکه منافات نداره، او در اصل تشریع قصر بوده منافات نداره با وجوب. لذا ایشون میفرماند هازا، این سؤال جواب اخیر یدلو بر تقریر امام لهما، یعنی امام امضا کردن اون دو نفر رو در چی؟ فتعرض لاستفادت الاحکام من الکتاب، چون اینا متعرض استفاده حکم شدن از کتاب، گفتن آیه که ظاهرش به ما نمیگه واجبه، از آیه استفاده عدم وجود کردن و دخل که تصرفی ظواهره، خلاصه حضرت اجازه دادن که اینا دخل و تصرف بکنن در ظواهر آیه و من ذالک استشهاد میشد،
بلانکه فعل مضارع است خطابم هست، فعل مضارع دلالت استمرار دارد خطوبم میشه کرد.
خلاصه مطلب آقا این تفسیرتی که آقایون اخبارگین استفاده کردن، اینا خلاصه عنایت بفرمایید قضیه دست شلوغ شد، بازم ایشون اومدن حرفای متفرقه زدن، خلاصه مطلب عنایت بفرمایید، عنایت
بفرمایید،
عنایت بفرمایید، خلاصه ما میخوایم بگیم آقا این آقایون عقیده شون اینه، عمل به ظاهر تفسیر میخواد. یعنی اگر تفسیر از امام نیاد اصلا نمیشه به ظاهر عمل کرد. ما میگیم نه، این فسرت اونجوری نیست، عمل به ظاهر تفسیر نمیخواد، عمل بر خلاف ظاهر تفسیر میخواد. ظاهر این آیه میگن قصر واجب نیست، ما اگر بخوایم بگیم واجبه تفسیر معصوم میخواد، مثل اون قضیه هست جواد سلام الله علیه، اگه ما کلام ایشون نبود اون المساجد رو به همین جاها تطبیق میکردیم چون ظاهرش بود، اما الان که میخوایم مساجد رو به کف دست تطبیق بکنیم این برخلاف ظاهره، عمل برخلاف ظاهر تفسیر از معصوم میخواد و الا عمل به ظاهر که تفسیر معصوم نمیخواد. پس نتیجتا اگر کسی مسافرت کرد، اگر کسی مسافرت کرد حتما نماز قصر بر او واجبه، برخلاف یا آیت الله عظمایی که تو رسالش نوشته اینایی که میرن مشهد یه هفته میمونن تمام نمازشون باطله. این آقا نوشته میگه هر کس میره خلاصه مسافره باید نمازش همه رو تمام بخونه، یعنی ولو یه رو دو روزم میخواد جایی بره مسافرت نمازش باید تمام بخونه. بهش میگیم چرا؟ میگه برای اینکه آیه میگه انخفتم. آخه آیه اینجوریه دیگه، از دست رفتیم بیرون ها، از دست رفتیم بیرون. میخوام یه مطلبی عرض بکنم و او اینه، آیه به ما میگه چی؟ اذا ضربتم فی الارض یعنی سافرتم لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. سوره نساء آیه 101 میگه نماز قصر در صورتی که آدم بترسه، یعنی سفرهای ترسناک خلاصه نماز رو قصر میکنه. شما که اینجا با هواپیما میری مشهد پیاده میشی ترسی تو کار نی، پس اونجا یه روز، نه روز، هشت روز، هر چی خواستی بمانی نماز تمامه. خودش هم که میری یه هفته مشهد بنده خدا نمازش رو تمام میکنه. ازش سوال میکنیم چرا؟ میگه آیه میگه ان خفتم، اگر میترسیدی یعنی سفرهای ترسناک نماز رو نصف میکنه. ما چه ترسی داریم؟ ما هواپیما میشینیم اونجا هم پیاده میشیم. لذا ایشون میفرماد این ان خفتم چون تو آیه هست معناش اینه اگر سفر ترسناک بود نمازت قصره، سفرهای ما که ترسناک نی پس نمازش تمامه. یه نفر نیست به این آقا بگه، از رفقای ما هم هست، حالا شاید هم راضی نباشه بگم از رفقا، شما آیت الله عظماست من طلبم، ولی علی کلال از رفقای سابقمونه، اگه ازش سوال بکنی چرا؟ میگه ان خفتم. ولی آقا مگه هر جمله شرطیه مفهوم داره؟ اول باید شما این حسابشو بکنی، مگه ما هر جمله شرطیه داری مفهوم داره؟ ما تو خود قرآن، تو روایات، تو مثالها انقدر جمله شرطیه داریم و مفهوم نداره. آخه این آقا مفهوم داره میگیره، میگه اگر میترسیدی نماز شکست. آقا بذار کنار، اگر میترسیدی نماز شکست است. خب این اگر میترسیدی ازش مفهوم داره میگیره، یعنی اگر نمیترسیدی نماز چیه؟ نماز تمامه. عنایت کردین؟ از آیه داره مفهوم گیری میکنه، میگه نماز قصر اگر بترسی، مفهومش اینه که اگر نترسی نماز تمامه. عرض میکنیم اول مطلب، مگه هر جمله شرطیه مفهوم داره؟ ما تو قرآن آیه رو داریم لا تکرهو، همه تونم بلدین تو معالم، لا تکرهو فتیاتکم علل بقا ان عرد نتحسنن. اون سابقی ها بعضی میرفتن کنیز میخریدن، کنیزا رو وادار به زنا میکردن که از این را پول در بیارن. آیه اومد گفت لا تکرهو فتیاتکم، این زنهایی که کنیزای شما اینها رو علل بقا اکراهشون نکنید، اکراهشون نکنید به زنا، اگر عفیفن ان عرد نتحسنن، یعنی اگر عفیفن وادارشون به زنا نکنید. خب این مفهوم داره؟ اگه مفهوم داشته باشه معناش اینه، یعنی اگر عفیف نبودن وادارشون کنیم به زنا. درسته این مطلب؟ آقا هیچی نگو، یعنی چی نگو؟ خلاصه مطلب، این آیه اگر بخواد مفهوم داشته باشه معناش اینه دیگه، یعنی اگر این کنیزا عفیف نبودن وادارشون بکن به زنا. اگه مفهوم شما بخوای بگیری هر جمله شرطیه ای رو شما ازش بخوای مفهوم بگیری اینجا رو باید کاری بکنی. پس قرینه داریم ما، پس ما داریم جمله شرطیه که مفهوم نداره، قرینه اینجا امام روایت. مثلا یه مثالی الان یادم افتاد شیخ بعدها میزنه، مثلا به شما میگن این روز اقتب ولدن فختون هو، اگر خدا بهت پسر داد ختنش کن. این مفهوم داره؟ یعنی اگه خدا بهت پسر نداد ختنش نکن. مفهوم نداره که. اینا جمله ایست که بیان احکام میکنه. میگه بابا اگه پسر دار شدی حکمش اینه، اگر خدا بهت پسر داد ختنش کن. این دیگه مفهوم نداره. یعنی اگر خدا بهت پسر نداد ختنش نکن. خب چی ختنه بکنم یا نکنم؟ سالبه به انتفاع موضوعه. پس اولا که هر جمله شرطیه مفهوم نداره، که این آقا از جمله انخفتم اومده مفهوم گرفته، میگه نماز قصد مال اونجاهاییست که آدم بترسه و الا اگر نترسه نماز تمامه. این اولا. و ثانیا این نماز قصد فقط مال اسلامه. جبرئیل به پیغمبر نازل شد گو یا رسول الله یک هدیهی برات آوردم. خود روایات ما داریم، این آقام توجه به این روایات نداره. جبرئیل آمد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله هدیهی برات آوردم که برای هیچ پیغمبری نبردم. فرمود چیه؟ عرض کرد اینا اگه 4 فرسخ، حالا 4 فرسخ برو بیاد که بشه 8 فرسخ، اینا اگر 8 فرسخ ایامن و ذهابن مسافرت بکنن مسلمان ها نمازشون نصف میشه. پیغمبرم به مسلمان ها گفت فقبلو هذه الهدیه، این هدیه رو جبرئیل برای من آورده، شما بپذیرین این هدیه رو، یعنی شما هم هر وقت مسافرت کردید نمازتون رو قصد بخونید. خلاصه اولا این انخفتم از اون جمله شرطیه هاییست که مفهوم نداره، صیغت لعجل بیان الحکم. و ثانیاً بازم این روایات، روایات میگه اگر 4 فرسخ ایابن و ذهابن مسافرت کردی نمازت قصره، حالا ولو خوف هم نباشه. خرد این آقا این کلمه انخفتم رو گرفته ولش هم نمی کنه، تو رسالش هم نوشته، هر جا میشینه میگه، فقط دلیلش هم همین که انخفتم تو آیه ها، یعنی آیه نماز قصر رو منحصر کرده به سفرهای ترسناک. اما کل حال از این عباطیل فعلا خیلی زیاده. حالا آیت الله عظما غیر عظما، ماشاءالله آیت الله عظما هم که خیلی کارخونه آیت الله سازی هست و همینطور آیت الله عظما میاد بیرون. قرار این هم یکی از آیت الله عظماست که این فتوا رو داده. خب بریم سراغ مطلبی دیگه. تا الان آقا ما چی رو خوندیم؟ قولی و تقریری. فعلیش مونده الان، از اینجا میخوام فعلی بخونیم. ایشون میفرمان که و من ذالک استشهاد الامام، از این قبیله، یعنی از قبیله اخذ به ظاهر فعلی. تا الان قولی و تقریری بود و الان میخوام فعلی بخونیم. استشهاد امام به آیات کثیره مثل الاستشهاد به حلیت بعض نسوان به قوله تعالی احل لکم ما وراء ذلکم. این احل لکم سوره نساء آیه 24. اما روایتی که در این مورد هست میخوایم ببینیم وسائل، این آیه احل لکم سوره نساء آیه 24، اما روایتی که حضرت به این آیه استشهاد کردن اینه، در وسائل جلد 14 صفحه 377 حدیث 11 که حضرت میفرمان چون آیه قبلیش آقا چند تا زنها رو ازدواجشون حرام میکنه، ازدواج با مادرتون، خواهرتون، دختراتون، عمه، خاله، خارزاده، بردرزاده، زنهای شوهردار، اینا رو همه رو خدا میفرماد حرامه. بعد میفرماد احل لکم ما وراء ذلکم. خب حضرت ممکن بود همین مسئله رو بگن، بگن غیر اون چند تا زن ازدواج با همه حلاله، ولی آیه میخونن، یعنی حکم رو نمیگن، آیه میخونن. معناش اینه که شما هم خودتون میتونین از این آیه استفاده کنین. اون چند تا زنی که تو قرآن حرمت ازدواجشون ثابت شده اونا رو بذارید کنار، هدیه نه یه مسئله بپرسین با کی میشه ازدواج کرد با کی نمیشه. غیر از اون چند تا زنی که در قرآن اسم برده شده با همه ازدواج جایزه. این هم از اون جاهاییست که فعلیه. اونایی که حضرت ازش سوال میکردن جواب میداد اونا قولی بود، ولی اینایی که خودشون ابتداعا میخونن اسمش فعلیه. اینجا حضرت ابتداعا فرمودن احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی غیر از اون چند تا زنها ازدواج با همه جایزه. دوباره در عدم جواز طلاق عبد تمسک کردن به قوله تعالی عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. البته این آیه سوره نحل آیه 75، ولی اگر روایتشو بخواین وسائل جلد 15 یعنی روایتی که این آیه در او استشهاد شده، جلد 15 صفحه 341 حدیث 2، وسائل جلد 15 صفحه 341 حدیث 2. این شی نکره در سیاق نفیه، یعنی عبد قدرت هیچ کاری نداره، نمیتونه زن بگیره، نمیتونه طلاق بده، باید به اذن مولا زن بگیره، به اذن مولا طلاق بده، به اذن مولا بخره، به اذن مولا بفروشه، قدرت بر هیچ چیزی نداره. این طلاق یکی از مصادیق شیعه، شی نکره در سیاق نفیه افاده عموم میکنه، یعنی عبد قدرت بر هیچ کاری مستقلا نداره مگر مولاش اذن بده. اون وقت به مناسبت حضرت مسئله طلاق رو پیش کشیدن که یکی از اون مصادیق شیعه، فرمودن جایز نیست عبد بدون اجازه مولاش علالش رو طلاق بده. چرا؟ عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه. دیگه شما نه یه سوال بکن آیا بیع و شراش چی؟ خب از همین آیه فهمیده میشه، یعنی دیگه نه یه سوال کن آیا عبد میتونه مالی رو بفروشه، مالی رو بخره. نه دیگه، شی نکره در سیاق نفیه. حضرت طلاقش رو استفاده کردن، شما بیع و شراش رو استفاده بکن، احتیاج به تفسیر معصوم نداره. شما که با این آیه میخوای بگی عبد قدرت هیچ کاری نداره، این دیگه احتیاج به معصوم نداره. و من ذالک، از همین قبیل است استشهاد برای حلیت بعضی حیوانات به قوله تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرم. این آیه سوره انعام آیه 145، اما اون روایتی که حضرت به این آیه استشهاد کردن، روایتشو در وسائل ببینید، جلد 16 صفحه 324 حدیث ششم، که حضرت داستانش هم اینه، آخوندهای یهودی ها خیلی چیزا رو حرام کرده بودن بر مردمشون، پیغمبر برای رد اون علمای یهود فرمودن لا اجد و فیما اوهی الی محرمن الا میته و دمن مصفو. اونایی که خدا فرموده حرامه، میته و خمر و خنزیر و اینها، اینایی که شما میگین حرامه لا اجد و، من در وحیهایی که به من شده نیافتم این چیزایی که شما دارید بر مردمتون تحریم میکنید. اون وقت امام صادق هم به این آیه تمسک کردن، استشهاد کردن برای حلیت بعضی از اون حیوانایی که اونا حرام کرده بودن به این آیه لا اجد و فیما اوهی الی محرما الی آخر آیه الی غیر ذلک. غیر ذلک زیاده، مثلا همون خطبه‌ای که یه روزی خوندم، امیرالمومنین میفرماد استنسهو به مواعظ الله اقبلو نصیحت الله. و نصیحت خدا کجاست؟ تو قرآنشه، پس معلومی که به قرآن هم میتونه عمل بکنه، که حضرت فرموده اقبلو نصیحت الله ما جالس احدون اندل قرآن الا ولهو زیاده و نقیصه. هر کس کنار سفره قرآن بشینه یه چیزی بهش زیاد میشه، یه چیزی ازش کم میشه. چی بهش زیاد میشه؟ هدایت. چی ازش کم میشه؟ ضلالت. خب این فرقه با اینکه قرآن حجت باشه. ما پس کنار قرآن میتونیم بشینیم، ما جالس احدون، کسی کنار سفره قرآن نمی نشینه الا اینکه هدایتش زیاد میشه، ضلالتش کم میشه. خب اینا همه دلیل بر این که قرآن باید حجت باشه. من مواعظ خدا رو از کجا بگیرم؟ از تو قرآنه. اقبلو نصیحت الله رو از کجا باید بگیرم؟ خب باید قرآن برای من حجت باشه تا نصیحتهای خدا رو گوش بدم. الا غیر ذالکش هم به اینا میخوره، که ظاهرا خطبه 175 نهج البلاغه بود اون روزی که عرض کردیم. خلاصه آقا، دلیل اول آقایون اخباریین که میگفتن اخذ به ظاهر نمیشه کرد، روایات تفسیر به رأی بود. جوابش دادیم که اونا تفسیر به رأی نیست، اصلا شامل ما نمیشه. بعدم جواب نقضی دادیم. ببینیم دو سه روزه، یعنی سه چهار جلسه ما فقط جواب نقضی خوندیم، روایاتی خوندیم که ائمه ما رو تحریص و ترغیب میکردن به عمل کردن به ظاهر قرآن. خودشون هم قولن فعلن تقریرن با این کار موافق بودن. مونده دلیل دومشون که انشالله شنبه.